بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما استطرادن یه بحثی رو شروع کردیم و اون این بود که آیا اعراض مزیل ملک هست یا مزیل ملک نیست. اگر یه کسی به قصد قطع رابطه با یه مالی اون مال رو کنار گذاشت، ازش اعراض کرد و قصدش این بود که دیگه اون رو از ملک خودش خارج کنه، آیا این عمل و رفتار خودش سبب این می شود که ملکیت او زائل بشه یا سبب زوال ملکیت نمیشه؟ عرض کردیم که این مورد اختلاف در میان فقها. متأخرین عده‌ای قائل بودن که صرف اعراض مزیل ملک نیست، اما اگر کسی اعراض کرد و کسی هم اومد تملک کرد مالک میشه. فرموش آقای خوبی و آقای وحید و آقای سیستانی و آقای تبریزی اینها رو بهش اشاره کردیم. در برابر بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام و آقای صدر و بعضی دیگه از آقایون، نظرشون این بود که نه، اعراض موجب زوال ملکیت میشه. به ادله‌ای که مطرح شده بود اشاره کردیم. اولین دلیلی که در مسئله بهش پرداخته بودن بحث سیره عقلا بود. گفتن سیره عقلا بر اینه که اگر کسی از مالی اعراض کرد دیگه رابطه مالکیتش با اون مال منقطع میشه. آقای خویی به این سیره اشکال داشتن و مباحثی رو در این سیره مطرح کردیم. دومین دلیل سیره متشرعه بود، به دلیل سیره متشرعه هم پرداختیم. سومین دلیلی که مرحوم ایروانی بهش استناد میکنن روایت الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون میفهمن مقتضای تسلط بر مال اینه که شما بتونید مال رو از دائره ملکیت خودتون خارج کنید. این مقتضای تسلط، تسلیط تام و تسلط تام بر اموال اینه که شما بتونید هر اتفاقی رو در ارتباط با مال رقم بزنید. یکیش چیه؟ یکیش اینه که بتونید اون رو از ملکیت خودتون خارج کنید. اگر ما این توانایی و اقتدار رو به لحاظ قانونی نداشته باشیم که مال رو از ملکیت خودمون خارج بکنیم، پس مسلط بر مال نیستیم. پس لازمه تمامیت تسلط بر مال اینه که این قدرت برای ما وجود داشته باشه که یه چیزی رو از تحت تصرف و سلطه و ملکیت خودمون بیرونش کنیم. این مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم. به خاطر این ایشون به خود الناس مسلطون علی اموالهم استناد کردن و گفتن این الناس مسلطون علی اموالهم دلیل بر اینه که مالک مال قدرت هر گونه تصرف در مال رو داره، ولو اون تصرف اخراج مال از تحت سلطه و مالکیتش باشه. خب اینم یه استدلالیست که مرحوم ایروانی در مسئله کردن. آقایون فهمن که نه، الناس مسلطون علی اموالهم دلالت نمی کنه که شما میتونید مال رو از ملکیت خودتون خارج کنید. البته خروج به اون مواردی که نقل و انتقال مثل بیع و صلح و اینها، بله، ولی اینکه همین مقدار تصمیم بگیرید که این مال مال شما نباشه، بگید این مقتضای تسلط. نظرشون اینه که وقتی میگن الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی تا مال مال شماست هر اتفاقی رو برش میتونید رقم بزنید، اما حالا اینکه اون رو اخراج کنید از مالیت خودتون، این مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم باشه، این میفرمان که این چنین اقتضایی رو نداره. سیر بله، اطلاق تسلیط. که نمیتونه، آره دیگه، یعنی مثلا شما نمیتونید مال خودتون رو تلف کنید. میگیم چرا نمیتونید تلف کنید؟ میگید به جهت این که گفتن که اتلاف مال جایز نیست، این خودش مثلا مصداق اسراف. ولی الناس مسلطون علی اموالهم یعنی هر گونه دخل و تصرف در مال رو شما مجازید انجام بدید، چون شما مالکید، از جمله اون دخل و تصرف ها اینه که چیزی رو از ملک خودتون خارج کن. چجوری شما میتونید بیع کنید، میتونید هبه کنید، میتونید صلح کنید؟ خب میتونید از ملکیت خودتون هم خارج کنید. خب اون زمانی که شما میخواد زائل کنید، ملک شما هست یا نیست؟ کما اینکه وقتی شما میفروشید با فروختن از ملکتون خارج میکنید، ولی در ملکتونه که خارج میکنید. استدلال مرحوم ایروانی اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، میگه اون چیزی که مال شماست و ملک شماست، شما مسلطه بر اوی. خب مسلطه بر اوی، پس باید بتونی از ملکت خارج کنی. همونطور که با بی از ملکتون خارج میکنید، با اعراض هم از ملکتون خارج میکنید. الناس مسلطون علی اموالهم اینو میگه. الا اینکه در ارتباط با تسلط بر مال، شارع برای بعضی از رخدادها سبب قرار داده یا شرایط قرار داده. مثلا شما مال خودتون رو میخوان بفروشین، الناس مسلطون علی اموالهم، ولی تحت این شرایط میتونید بفروشید. شرایط بی رو به ما گفت. اگه میخواید ببخشید، الناس مسلطون علی اموالهم، ولی تحت این شرایط. یعنی به هر حال الناس مسلطون علی اموالهم به شرایطی که شارع برای هر عقلی قرار داده تخصیص خورده، اما اصل تسلیط انسان بر مالش به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم ثابته. آی ایروانی نظرشون اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، همونطور که شما میتونید به بیع و هبه و صلح و وقف و اینها از مالتون خارج کنید، با اعراض هم میتونید از مالتون خارج کنید. یعنی وقتی شما اعراض کردید، اومدید ملکیت خودتون رو زائل کردید، اون رابطه مالکیت خودتون رو به هم زدید. مقتضای تسلیط اینه که بتونید با مال خودتون همچی کاری بکنید. که
هست که بعد این که ما حقا خروجه داریم درسته، بعد این که با این اعراض خارج میشه یا نه کردم شبه مصداقی هست دارم کردم یا من در حاصل با آن کنم در شبه مصداقی هست.
چرا در شبه مصداقی
هست؟ آیا این که اعراض دلیله بر سبب از خروجه میشه یا نه رو اصلا نسبت
الناس مسلطون علی اموالهم، یه شما باید بتونید خارج کنید از خود ملکه به هر سببی. اگر گفتیم که احکامی که شارع برای عقود قرار میده این تخصیص الناس مسلطون علی اموالهمه، پس قاعده تسلیطه. نکنید شارع میگه الناس مسلطون علی اموالهم، خب من دوست دارم که اینطوری معامله کنم با طرف. نه تخصیصه، الناس مسلطون علی اموالهم، تو مسلطه بر مالتی، تو یه مسلطه بر مالتی، هر جور که میخوای میتونی مال تو تغییر بدی، بفروشی، بخری. حالا وقتی من میگم که فقط باید مثلا لا بیع این چنینی، فقط باید اینطوری خرید فروش بشه، من دارم تخصیص میزنم. یعنی من دارم حوزه تسلط مالک رو بر مالش مقید و محدود میکنم. پس تخصیص الناس مسلطون علی اموالهمه. پس هر جا که مخصص وجود نداره، به خود الناس مسلطون علی اموالهم میشه تمسک کرد. و الا هر جا که شارع اومده مداخله کرده، یعنی تسلط مال رو بر مالمون محدود کرده، گفته اینقدر سلطه داری. خب هر جا که تخصیص نخورده، مقتضی الناس مسلطون علی اموالهم اینه که هر گونه تصرفی شما در مالتون میتونید بکنید، ولو اینکه بالکل اون از دارایی خودتون خارج کنید، اخراجش کنید. نه قیود داره، ولی به هر حال نکنید. نه ما در برابرش خیلی از تصرفات میکنیم که محدودیت نداریم. اصل بی، اصل هبه، اصل اینا رو که شارع تخصیص نزده، حالا یه قیودی براش قرار داده، تخصیص اکثر نیست. البته این استدلال آیه روانی بود که من تقویتش کردم. آیه خوی و بقیه معتقدن که نه، مقتضای تسلط بر مال این نیست که شما بتونی اینو اخراج از ملک بکنی، ولی به هر حال استدلال آیه روانی استدلال بدی نیست. به الناس مسلطون علی اموالهم، اطلاق تسلط و تسلیط میگیره و حتی اینکه شما بتونید اخراج از ملک کنید، مثل ملک شما، شما میتونید از ملکتون نکنید الا اینکه شما یه دلیلی داشته باشید، دلیل شرعی یا دلیل عقلایی، که هرچی در ملک داخل شد دیگه از ملک نمیتونه خارج بشه. مثلا بعضی ها گفتن که اون دلیلی که میگه من هاذا ملک، هر کس حیازت کنه مالک میشه، یعنی حیازت در حقیقت علت محدثه است، شما به محض اینکه حیازت کردید مالکید دیگه. من هاذا ملک میگه هر کس حیازت کنه مالکه، پس شما مالکید. دلیلی برای زوال این ملکیت باید وجود داشته باشه و الا حیازت دلیل بر تحقق ملکیت و مالکیت، هیچ دلیلی بر زوال وجود نداره. تا دلیلی بر زوال وجود نداره به مقتضای حیازت شما مالکید، و الا الناس مسلطون علی اموالهم استدلال بدی نیست. آره. نه حالا حیازت رو که من مثال زدم، یعنی اگر شما مالک شدید دیگه زوال این ملکیت سبب میخواد، به هر دلیلی، به بی، به حیازت، به هبه، به صلح، به هر چی که شما مالک شدید اگر بخواد این مالکیت شما مرتفع بشه، این دلیل میخواد، بدون دلیل مالکیت شما مرتفع نمیشه. خب حالا اونایی که میگن سیره عقلا میگن دلیلش چی؟ میگن دلیلش احرازه، دلیلش احرازه. میگن به چه سبب شما مالکیتتون از بین رفت؟ میگن به سبب احراز از بین. خب مگه احراز سببه؟ بله نزد عقلا سببه. اونی که قائل به این که عقلا سیره عقلایی قائمه به این که احراز موجب زوال ملکیته، میگه احراز مثل بی، مثل هبه، مثل سل، مثل وقف، مثل همه اسبابی که شما میشناسید، خودش سبب زوال ملکیته دیگه، هم سببه. درسته من هاذا ملک، هر کسی حیازت کنه مالک میشه پس، ولی ما سبب پیدا کردیم، خود اعراض رو عقلا سبب میدونم. خب پس سیره عقلا، سیره متشرع الناس مسلطون علی اموالهم، و روایاتی که میتونه مستند آقایون در بحث اعراض باشه، یه روایتی که تقریبا عموما هم بهش استناد کردن، روایت نوفلی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن عن امیر المؤمنین علیه السلام، همون روایت غرق سفینه است. من نمیدونم روایتشو دارید، صفحه نمایش دارید. خب روایت غرق سفینه، روایت سکونیه، آره درسته؟ اذا غرقت السفینه و ما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم احق به و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم. حضرت میفهمن اگر یک کشتی غرق شد و خلاصه فاصابه الناس، مردم یه چیزی از وسایل اون کشتی یا خود کشتی به دستشون رسید، اون چه که از این کشتی غرق شده به دست مردم میرسد به دو گونه است. گونه اول عبارت است از اون چیزی که قذف به البحر علی ساحله، یه چیزی از ته دریا خلاصه جدا میشه از این کشتی و آب میاره به ساحل. حضرت میفهمن که این در حقیقت فهوبل اهله، این مال همون صاحب کشتی و اهل کشتی است و اونها احق الناس به این هستن، یعنی اونها سزاوارترن، حق تقدم دارن، اولا هستن که اون وسائل رو بردارن و تصاحب کنن. اما و ما غاص علیه الناس، اون چیزهایی که به وسیله غواصی، یعنی میرن تو آب و از اون کشتی که غرق شده اونها رو خارج میکنن، حضرت فرمود فهو لهم. ما قبلا عرض کردیم اعراض دو نوعه، یه اعراض اعراض قهریه، یک اعراض اعراض اختیاریه. اعراض قهری عبارت است از این که یه مالی بدون اختیار شما از ید شما خارج بشه و شما دیگه تمکن بر تسلط بر اون نداشته باشید، به این جهت دیگه از خیرش بگذارید. مثل پرنده‌ای که از دست شما فرار کرد، در قفس باز بود و پرید، دیگه شما هم از خیر این پرنده گذشتید. مثل این سفینه‌ای که غرق شد و دیگه قابل نجات دادن نبود، صاحبان این سفینه و اموال سفینه از خیرش گذشتن. این در حقیقت اعراض قهریه، یعنی دیگه ما چون یأس از پیدا کردن و تسلط بر مالمون داریم، دیگه از خیرش گذشتیم. این اعراض قهریست. یه اعراض هم اعراض اختیاریه. اعراض اختیاری مثل همون وسیله‌ای که شما لازم ندارید، میبرید میذارید پشت در خونتون، اینم اعراض اختیاریه. خب آن فرمان که این کشتی ناظر به اعراض قهریه، اعراض قهری چون غرق شده نمیتونستن نجات بدن، وسائل توش نتونستن در بیارن، یه از خیرش گذشتن دیگه، این میشه تقریبا اعراض قهری. امام میفرمان که اگر کسی غواصی کرد رفت وسائل داخل کشتی رو برداشت، این مال عمونه، صاحب وسائل میشه، درسته؟ پس در موارد اعراض قهری امام حکم کردن به مالکیت. اگر در مورد اعراض قهری امام میفرمان شما مالک میشید، در مورد اعراض اختیاری به طریق اولا مالک میشید. یعنی اونجایی که با عمد و اختیار من میخوام شر این جنس از خونم کنده بشه و خلاص این صندلی رو ردش کنم، این وسیله رو ردش کنم، گذاشتم بیرون و ازش اعراض کردم، به طریق اولا دیگه رابطه مالکیت من به هم خورده. خب این روایتی بود که خوندیم. نوفلی هم همین، ازا غرقت سفینه و ما فیها فاصابه الناس فما غزف به البحر و علی ساحلی فاول اهله و هم احق به و ما غاص علیه الناس و ترکه و صاحبه فاول هم. یه روایت دیگه هم، ازا غرقت سفینه و ما فیها فاصابه الناس فما غزف به البحر و علی ساحلی فاول اهله و هم احق به و ما غاص علیه الناس و ترکه و صاحبه فاول هم. احقابه یعنی حق تقدم داره، اگر این خاص بر میداره، اگر بازم نخواست بقیه بر میداره. احقابه یعنی مالکش به یک معنا اولویت در تصرف داره. فهوال اهله و هم احقابه، تفسیر فهوال اهله برای اونهاست، یعنی اونا احقن به تصرف تا دیگران. البته این یه معنی میتونه معنیش هم این باشه که اصلا اونا مالکن. حالا ما به اون تیکش کاری نداریم، ما به اون قسمتی کاری داریم که با غوث به دست آوردیم، غواصی کردیم و بهش رسیدیم. اینجا حضرت میفهمد هر کس غواصی کرد مال اونه. درست. خب اگر فهو احق به، نه نکنید اون که معیوس شد مثل پرنده‌ای که شما دسترسی نداشتید اتفاقا دسترسی بهش پیدا کردید. اگر فهو احق به یعنی شما حق تقدم دارید. من جلسه قبلم عرض کردم، مثلا شما یه صندلی رو گذاشتید پشت در خونه، اصلا اعتراض کردید، اومدید بالا و به خانواده گفتید و مورد اعتراض قرار گرفتید. چرا همچی کاری کردید؟ نه اون به درد میخورد، ما میتونستیم استفاده ازش بکنیم. شما پشیمون شدید از ملکی که اعتراض کردید، دوباره رفتید در رو باز کردید که صندلی رو بردارید، همزمان شما و یا آقای دیگه به این صندلی رسیدید، اون ورش رو گرفت، شما این ورش رو گرفتید. حضرت میفهمن احق به، تو سزاوارتری به این قصه. یعنی اینجا شما میگی آقا این صندلی من بوده، من درست اعتراض کردم ولی الان پشیمان شدم، تو سزاوارتری به تملک به این تا دیگری. البته اگر دیدی او برداشته و رفته، آی خویی میگفتن مثلا به تعبیر ما از وسط کوچه هم میتونی برش گردونی صندلی تو بگیری، ایشون میفرمودن خلاصه تا این فاصله هنوز قابل استرداده، ولی ما میگفتیم ندی، اون سبقت گرفته و تملک کرد. خب حالا من اول استدلال به روایت رو داشتم تقریر میکردم تا بعد ببینیم جواب این روایت چی. استدلال به روایت همین بود که به هر حال این اعراض شده، از ازم میفهمن شیء اعراض شده رو تو میتونی تملک کنی. خب حالا اگر این اعراض شده مزیل ملکیت نبود، خب با قوس هم نمیشه برداشت دیگه، ما که نمیتونیم برداریم چون مال صاحبانشه و فوقش این میشه مجهول المالک، باید رضایت باشه، یا باید اگه برداشتیم همش یا بخشش رو از طرف اونا صدقه بدیم. پس این دیگه مالک نداره که فهو و لهم، یعنی بر اوناییست که غواصی کردن. چون غواصی کردید شما تونستید تملک بکنید و نشد. اعراض قهری اینه که من اگر اختیار میداشتم رابطم رو با مال به هم نمیزدم، یعنی من چون ناتوانم از استیلا و تسلط بر مالم از خیرش گذشتم، این میشه اعراض قهری. خب وقتی در اعراض قهری میگن از ملکیت تو خارج شد، در اعراض اختیاری میگن چی؟ به طریق اولاست دیگه، تو خودت خواستی، تو خودت داری سلب رابطه میکنی با مالت، تو خودت داری رابطه تو با مالت به هم میزنی، خب به طریق اولا اون مال از تحت ید تو خارج شد و تو کاری نیستی. چون فرض اینه که غرق شده.
آره میتونه غواصی خودش بکنه، کسی میتونه غواصی بکنه
نکنید ترکهو، یعنی دیگه تلاشی برای این قصه نمی کنه. حالا تلاش نمی کنه چون ناامیده، چون ناتوانه. ترکهو این که ولش کرده، راها کرده، یعنی دیگه دنبال این قصه نیست. ولو للعجز اطلاق داره دیگه. نه چون بحث غرق سفینه است. آره نه، اون که اگه اختیاری هم باشه بازم حرف ما رو ثابت میکنه، اون که اصلا مشکلی نداره. حالا من فعلا تقریب دارم میکنم، اشکالاتش وجود داره. معنی دیگه چی میخوام بگم؟ خب حالا ببینیم این معنا رو داره یا نه. ولی نه، اون عطف توضیحیه دیگه. و ما غاص علیه الناس و ترکه و صاحبه فهو له، هرچی که مردم غواصی کردن که صاحبش هم ترکش کرده بودن. شاهد ترک چیه؟ نکنید مثلا امروز کشتی غرق شده، شما فردا صبح اول وقت رفتید غواصی کردید در آوردید، حداقل 24 ساعت 48 ساعت مهلت بدید، شاید او یه اقدامی کرد برای این قضیه. گاهی از اوقات یعنی اون سرعتی که شما بعد از غرق کردید نشانه به این که صاحبش او رو راها کرده نیست. من اینو دارم عرض میکنم. و ترکه او صاحبو، یه وقت اینه که هنوز محتمل است که او داره یه اقدامی میکنه، دنبال یه کسی، ابزاریه، وسائلیه، خلاصه کسانی رو دنبالش میگرده که بیان. ولی یه وقت اینه که نه دیگه، الان مثلا مدت ها گذشته، من اگه میخواست اقدامی بکنه و کاری بکنه تا حالا کاری کرده بود دیگه. شما من رو تایید میکنید؟ ایشون رو تایید میکنید؟ چطور؟ مال شماست، میخواست یک کاری بکنید دیگه. هم نتونسته، من تونستم، من شدم مالک. شما نتونستی، من این پرنده از دست شما خارج شده، خب میتونی برو بگیرش. برو بگیرش. من نمیتونم. پس من میرم میگیرمش. نه نمیتونه بگه. این پرنده ای که از دست شما فرار کرد، شما میتونی برو بگیرش. من نمیتونم بگیرم. میگم من خب من میرم میگیرم. شما دیگه استیلا ندارید دیگه. وقتی که شما هیچ گونه سلطه ای نمیتونید داشته باشید، ادعای مالکیت معنا نداره. وقتی شما هیچ گونه سلطه‌ای بر این مال نمیتونید داشته باشید. چی نداره؟ نه هبه که قبض میخواد. چی میفهمید؟ نه مال گم شده امیده به پیدا کردنش یه وقت هست یه وقت نیست. امیدی نیست اون مالی که گم شده و به هیچه. بند حالا بذار. به هر حال ما مال گم شده رو بهش امیدواریم که پیدا بشه، یعنی ناامید مطلق نیستیم که مثلا ما ناامید مطلق باشیم که این مال گم شده رو پیدا کنیم. من میخوام بگم این ترکه و صاحبه او، یعنی گاهی از اوقات صاحبش داره تقلا میکنه، تلاش میکنه که به مالش برسه، یعنی هنوز دل به این مال داره، اعراض نکرده، رابطهش رو قطع نکرده، ولی گاهی وقتا رابطهش رو قطع کرده. یه خیلی باید آدم خوبی باشه. بسیار خوب. آی خوبی میفهمن این روایت دلالت بر مدعا نداره. این روایت اصلا ربطی به بحث اعراض نداره، بلکه ارتباطش به بحث تلفه. آی خوبی میفهمن اگر مالی تلف شد یا شبه تلف شد حکمش چیه؟ نکنید شما بحث اعراض دارید میکنید، اما روایت موضوعش موضوع تلف ماله. اگر یه مالی تلف شد یا کد تلف شد، شبیه به تلف بود، شما میتونید اون مال تلف شده رو تصاحب کنید. اصلا روایت مال تلف شده است، چه ربطی به اعراض داره؟ تلف یا شبه تلف. تلف عرض کردم مثلا کاسه چینی دستتون بود، افتاد خورد خورد شد، تلف شد. حالا یه کسی دوست داره همین خورده ها رو برداره، اینا رو با هم بچسبونه، یه چیزی به شکلی درست کنه، این مال تلف شده است. مال تلف شده رو میتونی تصاحب کنی دیگه. این کاسه خورد شده به درد کسی نمیخوره، مال تلف شده است. آقای خوبی میفهمن که این شبه تلفه. شبه تلف یعنی چی؟ یعنی یک سفینه‌ای که در دریا غرق شده، درسته که سفینه موجوده، اموالش موجوده، ولی چیزی که موجوده و دیگه قابل استیلا و تسلط نیست، کتالفه دیگه. مثل همون مالی که از ید کسی خارج شد و دیگه امیدی به برگشتش نیست، اون کتالفه. حالا این روایت داره میگه مالی که تلف شده یا کتالفه حکمش چیه؟ حضرت میفهمن اگر یه چیزی تلف شد و تو تونستی بر اون تسلط پیدا کنی، مال خودت. قوس مردم در حکم حیازته، تو اومدی با یه سبب اینو خلاصه زندش کردی. فهو بله ترکهو یعنی او عاجز، توضیح دادن دیگه، یعنی او هیچ تقلایی نمی کنه دیگه، می دونه نمی تونه، کسی نیست، قواسی نیست کنه. کتالف یعنی هست، این خلاصه این سفینه و اموالش هست تو دریا، ولی من نمیتونم کاری بکنم، این از دست من بر نمیاد. حالا یه کسی پیدا بشه، ریسک کنه، خطر کنه، بره اون پایین یه چیزی برداره بیاره بالا، اون یه بحث دیگه است. ایشون میگن اینجا کتالفه. اصلا این روایت، شما این روایت رو دارید میخونید که اعراض رو بگید، ولی موضوع روایت اصلا بحث اعراض نیست، بحث کتالف بودنه. مالی که کتالفه شما میتونید تصاحبش کنید. حرف آقای خوی اینه. البته اگر شما برای تصاحب او زحمت بکشید حق تصاحب دارید. من اینو شاید جلسه قبلم گفتم، یک کاسه چینی شما داشتید از دستتون افتاد، خود شد، به هیچ درد نمیخوره. خواهی از مالیت افتاد ولی کماکان اون ریزش در ملک شماست. در ملک شماست، دیگری میتونه بیاد اینا رو برای خودش جمع کنه، بگه به یه درد من میخوره، من یه کاری بایش دارم. وقتی در ملک شماست کسی نمیتونه این کارو بکنه، الا اینکه دیگه وقتی شما دیدید از مالیت افتاد خودتونم اعراض کنید ازش، بگید دیگه من کاری بایش ندارم. خب حالا این فرمایش آقای خوئیس در این رابطه. نکته دیگه این روایت اینه که این روایت دلالت میکنه که میشود مال اعراض شد. این آقای خوئی نمیگن. اشکال دیگه که به استدلال به این روایت اینه که این روایت دلالت میکنه که میتوان اون مالی که اعراض شده رو تملک کرد، ولی دلالت نمیکنه که از ملک اون هم خارج شده. چون نکنید یه بحث این بود، من فتوای آقای خوئی و آقای سیستانی و آقای وحید و اینا رو خوندم جلسه قبل. وقتی شما اعراض کردید ما میگیم به محض اعراض شد مثل مباهات اصلیه، یعنی شد مال بلا صاحب. اما آقای میفهمن نه، این در ملک مالک اول، الا این که اگر کسی اومد تملک کرد او میشود مالک. پس باز این ملک از ملک مالک اول خارج نشد، یعنی کماکان در ملک او هست، اما اگر کسی سبقت گرفت در تملک میشه مالک. این روایت حد اکثر اینو اثبات میکنه که اگر مالی ازش اعراض شد دیگری که سبقت گرفت میتونه تملکش کنه. اما اینکه او از مال مالکین اولش خارج شده دیگه باز روایت ناظره به او نیست. آره با هر دو قول سازگاره، اثبات نمی کنی که مزیل ملکیت. اینو خب آقای خویی دیگه در جواب فکر میکنم نگفتن، ولی این نکته هم هست. خب نه عرض کردیم که در بعضی از موارد شارع به شما اجازه داده که اگر شما رفتید تملک کردید مالک میشید، با تملک مالک میشید، هرچند تا قبل از خب همین مقدار که او اعراض کرده یعنی او هم به شما اجازه تملک داده. نثار عروس رو آقایون چی گفتن؟ پول رو سر عروس داماد میریزن، شما هم میرید بر میدارید اون پولا رو. بر چی بر میدارید؟ ملک مالکه یا ملک نیست؟ حالا من رو میروانی میگه که این که انشاءه، اصلا تملیکه، این تملیک عامه. میگه خب صندلی هم که شما پشت در حیات میذارید تملیکه. یعنی چی؟ ایو انناس هر کس اومد برداشت مال خودش، یا میانو تملیکه. حالا این دیگه حرف. یک مقاله ای دارن آقای محقق داماد، آقای اسد مصطفی محقق داماد، در ارتباط با اعراض از ملک. این مقاله خصوصیتش اینه که علاوه بر فقه به مباحث حقوق هم پرداختن و علاوه بر حقوق ایران به حقوق غیر ایران هم پرداختن که اعراض در حقوق چیه و در حقوق سایر کشورها چیه، آیا اعراض رو مزیل ملکیت میدونن یا نه. حالا من اولا توصیه میکنم که این مقاله رو بخونید، ثانیاً ایشون علاوه بر این روایات به یه روایات دیگه هم استناد کردن. از جمله روایاتی که ایشون بهش استناد کرده روایتی است از امام صادق علیه السلام، این در کتاب لغته باب 13 حدیث 2، لغته فکر میکنم با نرم افزار جلد 25 وسائل. چی میفهمم؟ با این وسائل نرم افزار جلد 25. اون حدیثش رو اگه محبت کنید حدیث دوم باید باشه. حضرت صادق علیه السلام می فرمان هر کس به مالی یا شتری در بیابانی برخورد کند که توان حرکت نداشته باشد و صاحبش آن را به خاطر آن که با او همراهی نمی کرد رها ساخته باشد و او آن را با صرف هزینه و آب و علف توان ببخشد و از مرگ نجات دهد، مال او می شود و مالکش دیگر بر آن حقی ندارد، بلکه مال مزبور همانند اشیاء مباح است. 13 باب 13 حدیث 2. من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض قد کلت و قامت فأخذها غیره فأقام علیها و انفق نفقتا حتی احیاها من الکلال و من الموت فهی له ولا سبیل له علیها و انما هی مثل شیء المباح. ایشون فهمن که خب من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض قد کلت و قامت و سیبه و صاحبه ها و صاحبش رهاش کرده، همینطور شما رفتید آب و علف بهش دادید و از مرد نجاتش دادید، این میشه مال شما، این شطوری رو شما اینطوری احیاش کردید. بعد این تیکش دیگه خیلی خوبه، و این نماهیه مثل شیء المباح، این مثل همون مباحات اصلیه است. این تیکش به درد بحث ما خیلی میخوره. نکنید ما میخواستیم بگیم صرف اعراض از ملک مزیل ملکیت هست یا نه، این مهم بود برای ما. حالا اینکه دیگری میتونه تملک بکنه ممکن بود شما بگید اعراض یعنی تملیک، ولی این میگه مثل شیء مباح میشود، مثل شیء مباح میشود دیگه یعنی هیچ حقی اون صاحبش نسبت به این مال نداره. خب این سندش هم که عن عدت من اصحاب من احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت هم صحیح و سند. دو تا سند داشتی، حالا ما سهل ابن زیاد درش تأمل داریم، ولی خب احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان. خب این یه روایت دیگه که ایشون بهش استناد کرده. روایت دیگه باز تو همین بابه، حضرت صادق علیه السلام از حضرت علی نقد کنند، چنان جیوانی را صاحبش راه کرد و یا از تأمین علوفه آن ناتوان شود، هر کس آن حیوان را تیمار کند مال او خواهد شد. بله، قضا فی رجل ان ترک دابته من جهدن فقال ان ترکها فی کلع و معنه، این روایت بعدی، و امنن فهی له یأخذها عیسو اصابها و ان ترکها فی خوفن و علا غیر ماین ولا کلع فهی لمن اصابها. این روایت بعدی، حضرت می فهمن اگر حیوانی رو در کنار آب و علف و اینو کسی راه کنه، نه شما نمیتونید تملکش کنید، چون اون حیوان مال خودشی، گفت اونجا هم که آب، اینجا هم که غذاست. و هر حال که این نشون میده صغرای اعراض دیگه، یعنی مثلا اگه کسی اونجا راهش کنه معنیشی نیست که اعراض کرد، ولی اگه کسی حیوان خودش رو توی بیابان بی آب و علف راه کنه معنیش چیه؟ معنیشی که ولش کردم دیگه، اعراض کردم، چون تو بیابان بی آب و علف که میمیره این حیوان تلف میشه. خود این نشانه اعراضه، یعنی این که حضرت می فهمن اگر در کنار آب و در کنار چیزی بود راهش کرد، این هنوز مال صاحبشه، چون نشانه اعراض نیست، صغرای اعراض ثابت نمیشه. ولی اگر در اون موارد راهش کرد، این صغرای اعراضه. ایشون به چند روایت از همین باب استناد میکنم.
بعد از اینکه نفر جدید بشه آب علف
آره دیگه بعد از تیمون اگه اون صاحبش پیدا شد گفت آقا این مال منه، یعنی هیچ حقی نداره، حق مال همون کسی است که احیایش کرده. خب غیر از این روایاتی که ایشون آورده، یه روایت دیگه ایشون مطرح میکنن اون روایت در ارتباط با زمینه، اینا در ارتباط با حیوان بود، حیوانی که به این شکل، یه روایت در ارتباط با اون حضرت فرمودن من احیا ارزن فهیله، من الان عبارت اون روایت رو بیارم، من صفحه 17 رو پیدا میکنم، پیدا شد صفحه، بله، روایت عمر ابن یزید از حضرت صادق علیه السلام پرسید در مورد مردی که زمین مواتی را که صاحبانش رها کردن گرفته و آباد کرده و نهرها جاری ساخته و درختان غرس کرده و ساختمان ساخته. حضرت صادق علیه السلام پاسخ فرمودند که علی علیه السلام فرمود من احیا ارزن فهیله، من احیا ارزن من المؤمنین فهیله، هر کس از مؤمنین زمین مواتی را احیا کند مال او خواهد شد. خب این زمین، زمینی است که صاحب داشته دیگه، یعنی یه عده‌ای قبلا صاحب اینجا بودن، بعد رهاش کردن، این زمین دیگه زمین مواد شده، الان این آقا اومده دوباره این زمین رو احیا کرده، آباد کرده. حضرت فرمودن که من احیا ارزم من المؤمنین فهیه. خب اینم دلالت بر مطلب داشت، اونا بحث حیوان بودی، بحث زمینه که وقتی صاحبانش یک زمینی رو رها کردن دیگه، علقه خودشون رو با اون زمین به هم زدن، حالا شما اومدید اون زمین رو زنده کردید، امام میفهمن اون زمین مال شماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.